ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، روزتون به خیر و نیکی. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد رئیس جمهور ایران فردا بنابر دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان برای سفری دو روزه به این کشور سفر می‌کند. آقای پزشکیان صدر هیئت بلندپایه شامل وزیر امور خارجه و چند وزیر ارشد ابتدا به شهر لاهور و سپس به اسلام آباد خواهد رفت تا با مقام‌های عالی رتبه پاکستانی دیدار کند. در این دیدارها موضوعات مهمی از جمله همکاری‌های اقتصادی، تحولات منطقه‌ای، مسائل جهان اسلام و تقویت روابط دو جانبه بررسی خواهد شد. شهردار منطقه دوی تهران اعلام کرد طبق برنامه ریزی انجام شده سالانه 10% از 300,000 اصل درخت بوستان سرخ حصار واکاشت می شوند تا درختان خشک شده جایگزین شوند. امیر محمد نوری با اشاره به واکاشت 12,000 اصل درخت تا کنون پیش بینی کرد این عدد تا پایان سال به 42,000 اصل برسد. وی افزود درختان جدید دارای شناسنامه، بارکد و اطلاعات کاشت هستند و هدف از این اقدام حفظ پایداری فضای سبز در برابر تغییرات اقلیمی، کاهش عمر درختان و گسترش آفات است. رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران از رونمایی و نصب تابلوهای جدید معابر پایتخت مزین به نام شهدا خبر داد و گفت در طرح جدید امکان آشنایی بیشتر با شهدا از طریق QR کد فراهم شده است.
به مناسبت 40 شهدای اقتدار که چند روزی ازش میگذره ابلاغش رو زدیم در سطح رده هامون و فرایند نصب تابلو جدید شهدا شروع شده لطف الهی.
تو تمام معابر شهر تهران و کجا؟
در اولویت اول جایز که تابلو مخدوشه، بعد میپرزیم به جایی که نام شهید و تصویر نداره و بعد مرحله آخر جایز که تابلو هم سالم است. فعلا مخدوش ها و اونایی که نام هست و تصویر نیست در اولویت. یه نمونه کار دیگری هم ما در واقع تولید داشتیم و رونمایی کردیم، تابلوی قرمز رنگی است که در کنار تابلوی هدایتگر کوچه ها که به رنگ آبی وجود داره اینا با رنگ قرمز است که این تضاد رنگ یک نماد بصری هنری خوبی رو ایجاد میکنه. اونجا هم تصویر شهید رو داریم، یه مختصری از مشخصات شهید رو ارائه میدیم. بیشتر دوست داریم که سر کوچه که نگاه میکنن اسم کوچه رو میبینن که بچرخن و وارد کوچه بشن، تصویر شهید رو هم همونجا در واقع به ذهنشون بیاد و ملاحظه کنن.
پرونده آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1404 بسته شد. این رقابت با حضور 570,000 داوطلب برای رشته‌های آموزگاری، آموزش استثنایی، دبیری، هنرآموزی و کیفیت بخشی دیروز و امروز در سراسر کشور برگزار شد. از میان داوطلبان حدود 30,000 نفر برای سال تحصیلی جدید جذب می شوند. نتایج این آزمون تا پایان مرداد اعلام می شود. مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آبفای تهران هشدار داد پمپ آب را به لوله های ورودی ساختمان وصل نکنید چون قبض چند برابری دریافت می کنید. حسام خسروی در گفتگو با رسانه ملی افزود
اگر که پمپ رو مستقیم وصل کنن به شبکه مخزن نذارن، چون این شبکه ما مجال آب دادن به این پمپا نداره، هوا میره تو کنتراشون و اون عدد هوا شماره میندازه برای کنتراشون.
این چند برابر درست؟
بله کاملا، حتی ممکن تو 20 برابر هم بعضن بره
قیمت
آبشون بره بالا و بعدم دیگه نمیتونیم ما تو محاسباتمون براشون تغییر بدیم.
یعنی اگرم پمپ باشه باید بعد از مخزن
بله بعد از مخزن باشه که به یه پایداری آب تو مخزن باشه که بتونن راحت پمپ کنن.
نایب رئیس شورای مجمع کشاورزی ایران مدعی گم شدن 1,000,000 تن برنج در سال 1401 شده که با پیگیری ها مشخص شده این میزان برنج در شبکه توزیع و بازار کشور عرضه شده است و آمار اشتباه گم شدن برنج به علت محاسبه غلط مصرف سرانه برنج در کشور بوده است.
401 ما حدود 1 میلیون تن اضافه وارد کردیم. بعد 402 هم به اندازه مصرف وارد کردیم. 403 هم به اندازه مصرف وارد کردیم. اون 1 میلیون تن رو کی خورده؟
این 1 میلیون تن برنجی که نایب رئیس شورای مجمع کشاورزی ایران ادعا میکنه خورده شده، معادل 100 میلیون گونی 10 کیلویی برنج.
اون 1 میلیون تن رو ما از ایران خارج کردیم. یا مثلا
آره
اینو من خواهش می‌کنم این دو تا موضوع اگه میشه توضیح بدید
که بر اساس محاسبات این 1 میلیون تن برنج باید با 41500 دستگاه تریلر جابجا شده باشه. برای پیگیری این ادعا ابتدا سراغ انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج رفتیم.
به طور میانگی ما اگر یک دوره 10 ساله رو مطالعه کنیم، کشور برای کسری برنج مورد نیازش نیاز به واردات داره. این چیزی که ما داریم تو آماران داره نشون میده 1,400,000 تن بوده. ما 1,420,000 تن واردات بخش دولتیه که عمدتا برای تکمیل ذخایر استفاده شده. بخش خصوصی 1,363,000 تن که نیاز سالیانه کشور.
همچنین آقای کشاورز میگوید علت واردات بیشتر در سال 1401 کمبود برنج در بازار و به دنبال آن افزایش چند برابری قیمت برنج ایرانی بوده.
ما یک کسری جدی تو سال 1399 داشتیم که این کسری 800,000 تنی منتقل شد به سالهای بعد و این هم به حال زمینه برنج خارجی رو کم کرد، باعث گرونی شد، به طوری که در تا پایان 1401 قیمت برنج ایرانی به اوج خودش رسیده، ولی به تدریج با ورود برنج به اندازه کافی که همین عددی که عرض کردم حدود 1,400,000 تن این مشکل کشور رفع شد.
مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی هم میگوید علت ارائه این آمار اشتباه از طرف نایب رئیس شورای مجمع کشاورزی ایران درست محاسبه نکردن مصرف سرانه برنج در کشوره.
مصرف سرانه است که مرکز آمار اعلام میکنه که 35 کیلو. با توجه به جمعیتی که در کشور هستن ما محاسبه بکنیم تقریبا 3,300,000 مصرف برنج مونه. بنابراین ما این اعدادی که ما در کنار هم بذارید تقریبا میشه گفت که برنجی که وارد کشور شده توزیع شده در شبکه توزیع و مصرف شده، بخش اندکی هم به سال هر سال این تکرار میشه به سال آتی منتقل میشه.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان غذا و دارو فهرستی از محصولات مراقبتی پوست و مو بدون مجوز بهداشتی را منتشر کرده است. این فهرست شامل ویژنت‌های مانند ZHAV، کامیلینک، مکس لیدی، هدا بیوتی، هات وکس آلوورا و دیور می شود. این محصولات به علت نداشتن شناسنامه بهداشتی معتبر و ابهام در ترکیبات غیر مجاز شناخته شدند و ممکن است برای سلامت مصرف کنندگان خطرناک باشند. بر اساس گزارش کمیسیون لنست، اگر اقدامات فوری برای پیشگیری انجام نشود، موارد سرطان کبد تا سال 2050 میلادی به حدود 1.5 میلیون نفر در سال خواهد رسید. این بیماری که سومین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان است، بیشتر به دلایل قابل پیشگیری مانند هپاتیت ویروسی، مصرف الکل و بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک بروز می‌کند. کارشناسان تاکید دارند که با افزایش پوشش واکسن هپاتیت بی، کاهش چاقی و مصرف الکل و اجرای سیاست‌های سلامت عمومی می توان از بیش از نیمی از موارد ابتلا جلوگیری کرد و جان میلیون ها نفر را نجات داد. شما شنونده خبرها از رادیو تهران هستید. رئیس سازمان حج گفت نام نویسی ثبت نام عمره 1404 از شنبه 11 مرداد آغاز می شود. علیرضا بیات افزود اعزام ها از اول شهریور خواهد بود.
ما از اول شهریور ما انشاءالله اعزام به عمره رو خواهیم داشت. تفاوتش با سال گذشته هم این هستش که مستقیم به مدینه یا به طائف خواهد بود، لذا اون طی مسیر چند صد کیلومتری با اتوبوس رو کلن نداریم و یک مسیر خیلی بهترین شاید مسیر پروازی برای عمره یا حج میتونه همین مسیر طائف و مدینه باشه انشالله. خب برای همین از شنبه آینده انشالله از 11 مرداد ما ثبت نام ها شروع میشه و طبیعتا تو یکی دو یا سه بسته قیمتی با یه تفاوت جزئی خواهد بود. لذا من خواهشم اینه که عزیزانی که تمایل دارن که انشاءالله به عمر مشرف بشن از همین حالا برنامه زیاشون رو بکنن و دارندگان فیش کلن حالا در بعضی از استانها متناسب با اولویت ها بهشون اعلام میشه، برخی از استانها دیگه نیاز به شماره اولویت نیست، فقط همین شرطش اینه که فیش داشته باشن.
وزیر امور خارجه از آماده باش کنسولگری های ایران در عراق برای خدمات رسانی به زائران ایرانی خبر داد. آقای عراقچی در گفتگو با رادیو اربعین گفت در نجف و کربلا ستادهای ویژه‌ای برای امور گمشده ها، بیماران و سایر مسائل ضروری راه اندازی شده و شبانه روزی به زائران خدمت رسانی می کنند. وزیر امور خارجه همچنین به هماهنگی های صورت گرفته با پاکستان و افغانستان برای عبور زائران این کشورها از خاک ایران اشاره کرد و افزود وزارت امور خارجه در حوزه صدور ویزا، حمل و نقل، امنیت مسیر و دیگر جنبه های اجرایی نهایت تلاش خود را برای تسهیل سفر این زائران به کار بسته است. آقای عراقچی راهپیمایی اربعین را یک رزمایش بزرگ سیاسی، اعتقادی و اجتماعی دانست و گفت هر زائر ایرانی در این مراسم نقش یک سفیر جمهوری اسلامی را ایفا می کند. رزمایش ویژه این طرح در ستاد پلیس راهور برگزار و کاروانهای اعزامی به استانهای مرزی با نام کاروان حضرت رقیه سلام الله علیها راهی مرزها شدند. جانشین پلیس راهور گفت تا امروز مدیریت ترافیکی مسیرها به عهده استانهای مرزی بود، اما از این مرحله به بعد نیروهای کمکی از استانهای مختلف و همچنین نیروهای ستادی پلیس راهور فراجانیز به مرزها اعزام می شوند تا پوشش کامل تری فراهم شود. در این طرح بزرگ که پس از نوروز دومین عملیات وسیع ترافیکی کشور به شمار می رود، بیش از 22 هزار نیروی انسانی از پلیس راه و دستگاه های همکار به کار گرفته شدند. همچنین بیش از 5600 دستگاه خودرو و موتورسیکلت، 29 فروند بالگرد و در مجموع 754 پایگاه ثابت و بیش از 2000 پایگاه سیار از سوی دستگاه های امدادی و خدماتی در این طرح حضور فعال دارند. سردار مومنی با اشاره به همکاری میانبخشی گسترده در این طرح اظهار داشت هماهنگی های لازم با سازمان های نظیر راهداری، اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو و سایر نهادهای مسئول انجام شده و تمامی دستگاه ها با آمادگی کامل در طرح مشارکت دارند. سردار مومنی خستگی و خواب‌آلودگی زائران در مسیر بازگشت را مهمترین عامل تصادفات جاده‌ای دانست و تصریح کرد بیشتر تصادفات منجر به فوت و جرح در زمان بازگشت از زیارت رخ می‌دهد. زائران باید توجه داشته باشند که سفر اربعین هر چند معنوی و روح بخش است، اما از نظر جسمی بسیار سخت و فرساینده است. رانندگی در حالت خستگی خطرآفرین و لازم است پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند. خدمت رسانی مواکب حسینی در طریق الحسین به زائران اربعین حسینی در حال انجام است. این عشق به ابا عبدالله علیه السلام خوزستان را به پایتخت موکب‌ها ملقب کرده است.
خادمان میگویند این راه ابدی است. راهی که آن را طریق الحسین می نامند. مسیری از جنوب غربی ایران حسین علیه السلام تا کربلا. کربلایی سعید به همراه اهل خانه 20 روز قبل از اربعین در این مسیر خادم الحسینند.
از پاکستان، از بقیه شهرستان ها که میان، همه اسکان در خانه و همه اسکان در موکب 24 ساعته خونه هامون در خدمت زوار.
در طریق الحسین خادمی برایشان رسمی خالصانه است.
من با خانوادم کامل کل همین مسیر ما دارن خدمت میکنیم، هر سال همین طوریه.
و این پرچم انشاءالله به امید خدا بر زمین نمیفته.
ما زیر پرچم امام حسینیم، زیر پرچم ابوالفضل عباس هستیم.
موکبداران این مسیر را مسیری حق می دانستند و وحدت بخش.
ما تا زیر پرچم امام حسین هستیم از هیچ دشمنی نمیترسیم.
این به صورت امانت دست ماست و این امانت را باید دست صاحب این پرچم بدیم.
من قلب صیحت بکربله یما.
خادمان تا قبل از نقطه صفر مرزی هم زائران را تنها نمی گذارد. 350 موکب به صورت شبانه روزی در پایانی مرزی چذابه مشغول خدمت رسند.
زائران و خادمان در این مسیر تمام حرفشان یکیست، این مسیر وحدت بخش تا ابد پیروز است. عباس لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
مدیر پایانه مرزی شلمچه از ثبت بیش از 138 هزار تردد زائران از ابتدای ماه صفر تا پایان روز ششم خبر داد. از این تعداد بیش از 90 هزار نفر از مرز خارج شدند و حدود 27 هزار نفر وارد کشور شدند. همچنین نزدیک به 20 هزار تبعه خارجی نیز در این بازه زمانی از مرز عبور کردند. پیش بینی می شود با ادامه این روند حجم تردد در روزهای آینده افزایش یابد و تمهیدات لازم برای مدیریت آن در مرز فراهم شده است. میدان آزادی هر شب پذیرای هزاران نفر است که با حال و هوایی خاص در این تماشاخانه معنوی شرکت می کند. در سومین دوره سوگواری محرم شهر در میدان آزادی تهران، سازی مفهومی بزرگی به نام کشتی سفینت و نجات با الهام از حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینت و نجات طراحی و اجرا شده است. این سازه 730 متر مربعی با 19 بادبان و 5 دکل فضای معنوی و هنری را تداعی می کند که بازدید کنندگان می توانند در آن حضور یابند و از برنامه های چون چایخانه حسینی، جلوه های نوری و روایت های تعاملی بهره مند شوند. طبق اعلام سازمان هواشناسی کشور، از اواسط هفته آینده موج جدیدی از گرما وارد کشور خواهد شد که موجب افزایش قابل توجه دمای هوا در بیشتر مناطق کشور می شود. امروز و فردا در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی شاهد ناپایداری های جوی از جمله رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهیم بود. همچنین در جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و شرق فارس نیز شرایط مشابهی پیش بینی شده است. در روزهای یک شنبه و دوشنبه جو اغلب مناطق آرام خواهد بود، اما در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک موجب کاهش دید و افت کیفیت هوا می شود. تهران امروز آسمانی صاف تا کمی ابری دارد و دمای آن بین 29 تا 38 درجه سانتیگراد در نوسان است. اهواز با دمای 50 درجه گرمترین و شهر کرد و اردبیل با حدود 15 درجه سردترین مراکز استان هستند. و به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از ابتدای سال تا کنون پایتخت تنها 6 روز هوای پاک داشته و در مقابل 76 روز هوای قابل قبول و 51 روز هوای آلوده را تجربه کرده است که شامل 43 روز ناسالم برای گروه‌های حساس، 5 روز ناسالم برای همه افراد، 1 روز بسیار ناسالم و 2 روز در وضع خطرناک است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش از خبرها. سربلند و پیروز باشید، روز خوش و خدا نگهدار.
گاهی قهرمان‌ها از قلب زمین آسمان را می‌سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید. سلام گرد جهان گشت جستو نفسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام. بعد از ظهر گرم تا تابستانی شما به خیر باشه. به نیمه تابستان هم داریم نزدیک میشیم. امروز دهمین روز از مرداد ماه هست، روز جمعه، روز تعطیل، برابر با هفتم سفر سال 1447 هجری قمری و یکم آگوست 2025 میلادی. مناسبت امروز سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که مناسبت رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. و البته امروز روز بزرگ داشته سلمان فارسی هم هست که این روز رو گرامی میداریم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردیم. ما تا ساعت 22 روی همین موجه رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز با شما هستیم. تلاش میکنیم برنامه ها رأس ساعت به موقع با همکاری و همراهی همکاران خوبم تقدیم حضورتون بشه. امیدوارم مورد پسندتون هم قرار بگیره. ساعت همینک 14:20 است که ما کماکان در بخش دوم با شما خوبان هستیم.
سفر 1447 هجری قمری، اربعین به وقت
کربلا،
رادیو اربعین
صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوه.
موج FM ردیف 95 مگاهرتز،
الاربعین الحسینی كما تروی اذاعه الاربعین،
اربعین حسینی به روایت رادیو اربعین. به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. هم سفر شما با رادیو اربعین. بر عهد خود هستی رادیو اربعین.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم با عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای منبعیت مقام معظم رهبری مدظله العالی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارد تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان فروزان بماند.
پایگاه الودیک در قطر قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می کند. جنگنده های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می‌شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه الودید را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه های نظارتی پایگاه است مورد اصابت موشک های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده از فناوری های پیشرفته ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظ گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می شوند و جای